بسم الله الرحمن الرحیم. خوش وقتم که خدمت عزیزان و اساتید گرامی هستم. بحثی رو که شاید برای اهل مطالعه در موضوعات شناختی بحث غریبه‌ای نباشه، ولی برای کسانی که در این زمینه مطالعه نکرده باشند به نظرم باب خوبی است آشنا بشیم با برخی از این مفاهیم. حتما در گام اول به خود ما کمک میکنه، گام دوم به زندگی مشترک ما با همسرمون، گام سوم در ارتباط با فرزندانمون و گام چهارم در ارتباط با کسانی که ما در مقابل اونها نام معلم یا مربی رو داریم. این که عرض میکنم ابتدا به کار خود ما خواهد آمد به خاطر این است که تحقیقات میگوید تقریبا همه ما، ولی اگه بخوایم مثلا خیلی با احترام و تعارف صحبت بکنیم باید بگیم تقریبا اکثر ما برخی از این خطاها رو داریم. بنابراین پیدا کردن اینها و شناختش و کمی تأمل راجع به اونها حتما کمک مهمی است. و انشالله اگر کسانی بودند که به ذهنشون رسید خوبه که این خطاها رو درست کنن، وقت اونجا گام بعدی است. با بزرگوارانی هم که صحبت کردیم گفتیم اگر این بحث رو احساس کردن که واقعا نیازه، می شود وارد فضای شکل چالشی و درمانیش هم شد. خیلی سخت نیست و اتفاقا یکی از بهترین نقطه ها قسمتیست که شماها ایستادید، چون بچه ها با این خطاها رشد میکنن و واکنش های ما گاهی درمانگر نیست، واکنش های ما گاهی تثبیت کننده است. سعی میکنم توی مثال ها انشالله این رو روشن کنم. تغییر احساسات دست ما نیست. چرا؟ شما یه نفری ناراحته، بهش میگید ناراحت نباش. چجوری ناراحت نباشه؟ میگید الان شاد باشین، میگوید فراموش بکن. اگه فراموش کرد ممکنه بعضی از احساساش تغییر کنه. به تعبیر دقیق علمی ما اگر بخواهیم تغییر ایجاد کنیم نمیتونیم با احساسها چالش پیدا کنیم. بعضی از بچه ها ممکنه در طول سالی که شما باهاشون مانوسید مشکل خاصی، فقدان یک پدر بزرگ، مادر بزرگ، خدای نکرده پدر یا مادر، یا یک مشکل ویژه‌ای پیش بیاد. من برای اینکه به او کمک کنم تا او بر این مشکل مسلط بشه باید به او کمک کنم تا فکرشو بتونه تغییر بده. همسر گرامیتون ناراحته، نه دیگه ناراحت نباش دیگه، حالا با هم دیگه الان سر صفحشون. نه، کاری که من باید بکنم اینه بگم از چی ناراحته و الان اینجوری که فکر میکنه اگه چجوری فکر بکنه ناراحتیش برطرف میشه. در واقع علت این که او امشب ناراحته این است که فکر میکنه شما خلاف وعده عمل کردین. مثلا خب اگر من تونستم قانعش کنم که من خلاف وعده عمل نکردم، فکر تغییر میکنه، احساس به تبعش تغییر میکنه. پس بزرگوارانی که یادداشت برمیدارن خواهشم اینه که این رو حتما یادداشت بکنن، رو این تأمل کنن. ما برای ایجاد احساس خوب در بچه ها در ارتباط با یک کلاس باید یه فکری را به اونها منتقل بکنیم که به اونها احساس خوب بده. متاسفانه بسیاری از افکار ما یه مسیری رو طی میکنه که عادت کردیم. دیدید مثلا گاهی شما میخواید یه جاده رو طی بکنید از اون مسیری که قبلی رفته میرید. اگه بخوایم تشبیه کنیم باید بگیم من ذهنم عادت کرده، دنبال مقصرش هم نمیگردم که از کجا عادت کرد، چه کسی این عادت رو بهش منتقل کرد، یا وقتی عادت کرد کدوم معلم در کدوم سال اینو تثبیت کرد. نه، من ذهنم عادت کرده در فرایندهای مختلف تنوعی در افکارم ایجاد نمیکنم. یه مدل‌های خاصی فکر میکنم، یه مدل خاصی تحلیل میکنم که بعضن منفی ناراحت کننده است. عادتی محصور شده است، یعنی انگار نمیتونه دانش آموز شما جور دیگری تحلیل کنه، بلد نیست، اینجوری یاد گرفته. 7 سال 8 سال گاهی 10 سال وقتی مأنوس با پدرش بوده، پدرش دائما به او این مدل فکر را گفته. مثلا مدل های فکری که با هم خواهیم خواند، پدرش گفته یا تو به اون نقطه‌ای که میخوای میرسی، یا اگه نرسیدی آدم موفقی نیستی. تفکر دو قطبی، تفکر سیاه و سفید. من یاد گرفتم اینجوری نگاه کنم. بعد معلم به من میگه چرا ناراحتی؟ نه دیگه ناراحت نباش، تو که مثلا این نمره یا این امتیاز رو گرفتی. نه، او اینجوری فکر میکنه، بنابراین عدم موفقیت را در این موضوع برابر میداند با شما بگید با شکست. این مدل فکر او رو در تحلیل ناتوان میکنه. رویکردی که تو این زمینه مطالعه کرده و امروز تقریبا رویکرد یک ایرانه و تقریبا جزء رویکردهای برتر علم روانشناختی در دنیاست، رویکرد شناختی است. این رویکرد شناختی رو با رفتاری هم ممزوج کردن، قدرتش رو بیشتر کردن. کاگنیتیو بیهیویر تراپی، شناختی رفتاری، رویکرد غالب درمان است در مواجهه با مشکلات. از اینجا به بعد میخوایم اینها رو بشماریم با هم دیگه در فرصتی که داریم. البته فکر میکنم اگر بزرگوارانی یادداشت نداشته باشن فراموششون میشه. اینا 19 تا خطای شناختی است، ما ممکنه به یه تعدادیش برسیم. حتما اینها تأمل میخواد بعدش. خطای شناختی نخست، من برای هر کدومشم تقریبا یک مثالی میزنم که انشالله روشن بشه. ذهن خانی. ذهن خانی یعنی چی؟ شواهد کافی نیست ولی من ذهن خانی میکنم. به کسی نگید خود من معلم گاهی ذهن خانی میکنم نسبت به همکارانم. مثلا چجوری؟ الان چون این اتفاق افتاد مدیر مؤسسه فکر میکنه من آدم موفقی نیست. چون زنگ اول کلاس خیلی مهمه، من وارد کلاس شدم نتونستم کار رو پیش ببرم. بچه ها فکر میکنن من معلم توانمندی نیستم، فکر میکنن من معلم جذابی نیستم. ذهن‌خوانی در ارتباط با همسر چجوریه؟ یکی از عللی که سعی میکنیم در بین صحبت به ارتباطات همسرانه اشاره کنیم با تمام احترامی که برای خصوصا بزرگترها که بنده جای شاگردشون یا گاهی فرزندشون حساب میشه، یک مجموعه‌ای به مشکل خورده بودن در ارتباط با شاگردان خارج از مدرسه‌شون. گفتم ببخشید قبل از اینکه من بخوام این موضوع رو کمک کنم و چند جلسه کارگاه بگذاریم، لطفاً به من بگید آیا هستن کسانی که در ارتباط با شاگردانشون مشکل داشته باشند ولی ارتباطاتشون با فرزندشون و همسرشون گرم و تقریبا بی مشکل باشه؟ یعنی گاهی اوقات ما خیلی شیک و قشنگ و خوش ارتباط جلوه میکنیم، اما واقعیت این است که ما توانمندی ها رو باید از جای دیگه تمرین کنیم. من به همون دلیل که چالش هایی در زندگیم دارم و به تعبیر دوستمون گاهی شجاعت طرحش و حلش رو ندارم و سالها اتفاقا این جمله برای مجردها و سالها، یعنی شاید 20 سال سرپوش میگذارم، مواظبم، کسی نفهمه آبروم، حیثیتم، احترامم، اون مشکله رو حل میکنم، بعد هی با چالش های بیرونی درگیرم، با ارتباطم با بچه ها، با ارتباطم با خانواده ها. ما برای حل مشکلاتی که سالها بی خود روشو میپوشونیم، گاهی قایم شک بازی بازی میکنیم توی ارتباطاتمون، ما باید برای اونا یه فکری بکنیم. بعد بقیه ارتباطاتمون گاهی تحت شعای اونها قرار میگیره. پیشگویی، پیشگویی میکنم، شاگرد من پیشگویی میکنه، کی باید بهش کمک کنه که با پیشگویی کردن تو زندگی رو بر خودت تلخ میکنی؟ آقا ما اگه با اینا باشیم توی این گروه، این احساسهای بد سراغ ما میاد. اگه ما با اینا باشیم موفق نمیشیم. اگه ما توی این گروه بیفتیم یه خطری در پیشه. تو امتحان قبول نمیشم. مادرش زنگ میزنه میگه ببخشید 2-3 روز حالش بده، چون میخواین از علوم سنجش داشته باشیم. نه بهش بگید حالش بد نباشه، حالش خوب باشه. خب اینو که اول گفتیم غلطه. با احساس چی فکر میکنه؟ فکر میکنه اگر من در علوم موفق نشم آبروم پیش آقامون میره، آقامون دیگه منو دوست نداره، آقامون دیگه منو تحویل نمیگیره. چی فکر میکنه؟ اون فکر اگر از جنس پیشبینی باشه باید به چالش کشیده شود. چالش ها میشه مسیر درمانیمون. الان قرار نیست ما با شنیدن این بحث درمانگران شناختی بشیم، ولی قراره با شنیدن این بحث من یه دقت بکنم، مثل اینکه مرتضی این شاخصه رو داره، من از گفتگوی با او، بعد با خانوادهش که میشینیم میبینیم جنس گفته های پدرش هم به دختر خودتون میگه خب این موضوع رو برو به خانم معلم بگو. نه اگه من بگم، ببینید با یک جمله من قضاوت نمی کنم، ولی اگر اینها تکرار شد تو بازی میگیم خب چرا نمیگی تو اتاق با مثلا دخترم ماهات بازی کنی، نه ای من برم اونا من راه نمیدن. این کم کم ذهن داره شکل میگیره، من از این مسیر دنیا رو تحلیل میکنم. بعد جالبه که میگن اینجوری نیست که ما یه دونه خطای شناختی داشته باشیم، ما چند تاست، به تناسب موقعیت از اونها استفاده میکنیم. فاجعه سازی، فاجعه سازی یعنی چی؟ قبل از اینکه من توضیحی بدم شما میتونید برداشت کنید ازش. تبدیل به فاجعه میکنه. میدونید چرا فلان آقای داماد که با شما نسبت داره هنوز نتونسته با مادر زنش ارتباط برقرار کنه؟ چون اون جمله مادر زن رو تبدیل به یک فاجعه کرد در ذهنش. فاجعه سازی میکنه. اگر دیر برسم، اگر این جمله رو بگم، یکی از علل حتما این از موضوعات تربیتی هست که شما روش کار میکنید، که چرا بچه ها تعداد زیادیشون جرأت سوال پرسیدن در فضای جدی کلاس رو ندارن. بله کلاس که شلوغ میشه همه ممکنه بزنن رو میز، ولی سوال جدی پرسیدن در زمانی که همه دارن نگاهشون میکنن برای بسیاری سخت میشود. چرا برای بعضی این سختی رو نداره؟ یکی از علل دشوار بودنش این است که اگر معلم واکنش منفی نشون داد یا یکی از بچه ها من رو به سخره گرفت، این برای من می شود یک فاجعه، نه یک اتفاق طبیعی. اتفاق طبیعی نیست. چرا خانوم من اگر بچه‌م تب کرد و خصوصا فرزند اولم اینقدر کسالت پیدا میکنه که گاهی من بهش برچسب میزنم به خطا، این ظلم را به اون میکنم، میگم بابا شما خانوم من جنبه نداری، گاهی ظلمم رو وسیع تر میکنم، میگم خانواده شما، گاهی ظلمم رو وسیع تر میکنم، میگم شما خانوما. چرا؟ چون این تب کردن فرزند را او در ذهنش تبدیل به فاجعه کرد. روش برخورد معمول من یا نصیحت است یا گاهی تعریف از خود است در مقابل او، یعنی مقایسه است، امر و نهی است، چرا اینجوری هستی اینجوری نباش. ولی اگه بخواید بهش کمک کنید باید کمکش کنید ذهن از مسیر فاجعه سازی خارج بشه. یه خانومی چند روز پیش در مشاورهشون میپرسیدن که گفتن واقعا شما حق به من نمیدین؟ چه چیزی رو؟ همسرشونم معلم، همسر من وقتی میره مدرسه بعضی از روزا اصلا به من جواب نمیده. البته من از دوستش که زنگ زدم متوجه شدم که مثلا با دو تا دوستاش شده تو مدرسه فوتبال بازی میکنه بعد ساعت، دیر وقتم اومد هیچی هم نگفت. خب الان من ناراحتم، نگرانم. چرا نگرانی؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ نه تنها نگران اتفاقی است که برای همسرش بیفتد، نه اصلا یه قدم قبل‌تر از اینه، به من جواب نداد میشه فاجعه. البته نیازهای عاطفی من هم خانم هم هنوز مدیریت نشده، میتونه ریشه های دیگری داشته باشه، اما این مدل فکر. بعد ببینید چه روزها و ایامی رو در ابتدای ازدواج اینا با هم چالش دارن. چرا وقتی من زنگ میزنم جواب نمیدی؟ این یک فاجعه است. فاجعه هایی که بچه ها بعضی موقع ها تو ذهنشون دارن. این مثال ها متنوعه، برای اینکه من پیدا کنم قرار نیست همه یه مدل خاصی فاجعه سازی کنن. فقط در حد اینکه شنیده باشید و کمی بعداً تحقیق بکنید این است که راه درمان فاجعه سازی فاجعه زدائی است. چجوری من میتونم از یک واقعه فاجعه زدائی بکنم؟ هر کدام شما نسبت به همکارتون مسئولیتی دارید، باید اینها رو نسبت به او رعایت کنید. من یک همکار خوبی دارم. یه بار با مدیر یکی از مؤسسات صحبت میکردیم، خیلی تعریف میکرد از دو سه نفر. گفتم ببخشید جسارت نباشه، میدونید علت این تعریفی که شما از اینا میکنید اینه که اینا وسواس شدید دارن، به جهت وسواسشونه که این خواسته های شما رو دارن برآورده میکنن و شما هی داری اینا رو تشویق میکنی، بیماری او رو تثبیت میکنی، مشکلاتی که او با زندگی شخصیش داره رو توجه نمی‌کنی. فقط تمام دلخوشی این می‌شود که اگه این کادر رو درست بکنه خیالم راحته، اگه کار رو به او بسپرم مو نمی‌زنه. دقیق دقیق، حالا نه که هر کس دقیق انجام داد این ویژگی رو داره، ولی اونجا لااقل این بود. این وسواس رو داری ترویج می‌کنی. فاجعه زدائی کردن یعنی گاهی اوقات من باید با بچه‌م همدلی بکنم. روانشناسان میگویند اگر میخواید تأثیر بذارید سه تا شاخصه باید داشته باشید. یک، همدلی. دو، همخوانی و تجانس. کار کردن رو اینا. همخوانی و تجانس یعنی واقعا از ته دل احساس کنه مخاطب شما که شما صادقانه برای اون نگرانی. الان صداش کردی برای اینکه توجیه کنی، ماسمالی بکنی یا نه واقعا. و سومیش توجه مثبت نامشروط. ببین من معلم تو را دوست دارم، با نمره بی نمره، با اخلاق بی اخلاق، تو را دوست دارم، تو به من میتوانی مراجعه کنی برای درمان و یا تغییر در همین مشکلاتت. تو با وجود این رفتارهای بده در چشم من نمیفتی. به کسی نگیم گاهی اوقات معلم ما راجع به فرزندش اینجوری نیست. توجه مثبت نامشروط نیست. بابا بچه های ما که دیگه بیمار به اصطلاح مواد مخدر وابسته نیستم که یه زمانی میگفتن یک انحراف از الان میگن بیماری است. چرا میگن بیماری؟ برای اینکه میگن تو هم خوب میشی، ببین پناهگاه تو ازت نگرفتن. یه روایت کوچیک بگم، شما ها اهلشید ولی این روایت رو هم بشنویم، جاش اینجاست. از یاران امام کاظم علیه السلام میگه وارد کوچه شدم، دیدم حضرت دارن روبرو میان. گفتم خب من الان با حضرت مواجه بشم، بوی گند دهانمو بفهمن و من نمیگم تو کجا بودی؟ تو چجوری دوستدار مایی؟ تو چجوری شیعه مایی؟ گفتم برگردم حضرت منو دیدن، روبرو بشم، چش تو چش بشم، نمیتونم. برگشت روشو کرد به دیوار، بو از این میان رد میشن دیگه. حضرت رسیدن دستشون رو بشتن پشتش، گفتن در هیچ حالی از ما روی گردان نباش، سیم اتصال و ارتباط نباید قطع بشه. بچه های من یه همچین حسی دارن، اگر این حس رو دارن دوره نوجوانی رو خوب سپری میکنن. ممکنه بچه نوجوان من در دینداری و دین ورزیش، نوجوان میگم و نه مخاطبان شما که هنوز تکلیف نیستن، لااقل اکثرشون یا تقریبا تمامشون، بچه ها این حس رو دارن، فاجعه زدائی راه داره. اولین گامش همدلیه. ببین عزیزم، منم از این موقعیت که تو داری احساس خوبی ندارم. خطای شناختی بعدی میشه چندومی؟ کوچک نمایی. تو مثال برامون روشن‌تر میشه. این متنو که خوندیم، دو خطو آیا شاگردان ما ممکنه اینجوری باشن؟ بعضیشون بله. بعضی پدر مادران ممکنه همینطور باشن. یعنی اونجایی که باید سرمایه گذاری بکنه سرمایه گذاری نمیکنه. اونجایی که نیاز به این همه استرس و نگرانی و استراب نیست. یه خانم یه بار می‌خواست بیاد مشاوره، گفت من دیشب تا حالا 3 تا قرص آرامش بخش خوردم تا بتونم گفتگو بکنم. انقدر. ولی با همین خانم وقتی صحبت می‌کنی می‌بینی یه جاهایی از زندگی رو رها کرده. اینا بر ما تفکیک شده است تو زندگی، یا من اگر سخت گیرم همه جا سخت گیرم، اگه سخت گیرم همه جا. اگه بهش میگید ولش کن، رها کن، خود شما هم جمله ای رو که سالها پیش همکارتون به شما گفته رها کردین؟ برچسب زدن. اگر به من اجازه بدید بی ادبی نباشه، من میگم برچسب زدن یک جنایت. و یکی از عللی که گاهی اوقات به بعضی از افراد میگیم اگر این ویژگی رو نمیتونی از خودت دور بکنی، شما در مقام مربی قرار نگیر. میگم اگه نمیتونی به بچه ها برچسب نزنی، معلم نشو. تشکر میکنم. همین یه کلمه، همین یه جمله، نه از مجموعه شما. شنیدم مؤسسه ای مثلا معلم کلاس اول آمده برای تعدادی از بچه‌ها اسم گذاشته، اما اول سو این جنایت رو کی میخواد جواب بده؟ کی میخواد جمع کنه؟ حالا من خودم گاهی اوقات نگاهم این خطا رو پیدا میکنه. صحبت این نیست که شما شواهدی ندارید. گاهی من یک شاهد مثال دارم. گاهی اوقات نه این که عرض کردم تثبیت میکنیم، یعنی شما اصلا نیاز ندارید راجع به شواهد صحبت بکنید. شما میگید من به این 5 دلیل میتوانم بگویم معلم دبیرستانی از مجموعه هایی که شما آشنا هستین مراجعه کرد، گفت ببخشید من میخوام صاحب فرزند بشم، خدا من یک فرزند داده، به نظرم میرسه که الان وقتشه که از خدا فرزند دیگری طلب کنه، ولی زن من بی عرضه است، ناتوانه. حالا چرا؟ به خودشم گفتی؟ میدونه، مادر و خواهرشم میدونه، ساده ناتوانه. بعد من میخوام این مادر بچه تربیت کنه؟ برچسب زدن. دیدید که گاهی اوقات میشینیم راجع به بقیه صحبت میکنیم، چرا اینا اینجوری هن، چرا اونا اونجوری هن، چرا اونا اونجوری هن. خطای شناختی میگه ببین اول بشین خودت فکر کن، ببین به چند نفر تا حالا برچسب دادی. اصلا آیا اگر پای صحبت دخترت، پسرت، عروس، دامادت بشینیم شما رو یک آدم این گونه میبینن؟ ممکنه اصطلاحاتشو بلد نباشن. گاهی شما میگید من برچسب های خوب میزنم. به همه توان برچسب خوب هم وزن داری؟ نه. پس لطفاً به هیچ کس برچسب نزن. شما میگید من به این فرزندم یه برچسب خوب زدم، دو سه بار گفتم دیدم ناجور میشه، خب به اونم برچسب میزنم. این دوتا هم وزن بود، اصلا چرا برچسب میزنی؟ بعضی بچه ها به خودشون برچسب میزنن. من نمیدانم این جنایت از مادر یا مادر بزرگ یا خاله یا عمو یا دایی یا از درون خودش به هر دلیلی شروع شده یا نه، نمیدونم. اما شما این معلم شناسایی کردی، ولش نکن. شما بهتر از من میدونی کسی که باور داشته باشه که دوست داشتنی نیست چه میکنه. تمام شواهدی که در مدرسه اتفاق میفته، اهم از این که 3 نفر رو گفتن از اینجا میتونید رد شید، به این گفتن نه شما از اون ور برو، تمام اینها رو جمع میکنه و شاهد مثال میگیره برای این که ثابت کنه برداشتی که من از خودم دارم غلط نیست. بهترین امکانات رو فراهم کنید، فایده ای نداره. یه چیزی یواشکی بگم، به کسی نگیم، به اولیای خانواده ها نمیگیم. عزیزان، تجربه میگوید شما هم یه همچین تجربه های مشابهی رو اونایی که معلم راهنمایی کردین دارید. تجربه میگوید نمیشه چیزی رو شما به پدر مادر بگید و مطمئن باشید و تضمین کنید که به بچه نمیگوید. حالا اگه امشب خودشو جمع جور بکنه، پس فردا که هیجانی میشه میگه. و گاهی اوقات خانواده هم تجربه های مشابهی داره، یعنی یک رازی را به معلم میگوین، معلم نمیتونه خودشو کنترل کنه، میاد سر کلاس میبینه این اتفاق، میگه البته اگه مادرت هم ازت راضی بود خب اینجوری نبودی. بعضی از برچسبایی که ما میزنیم مستقیم نیست، یه واسطه میتراشیم، خواهش میکنیم ایشون منتقل کنن. لطفاً یه تصمیمی بگیریم، هر جمله‌ای خواستیم به پدر یا مادر یک دانش آموز بریم بگیم، با این اطمینان بگید که میخواد از قول شما یعنی محبوب و معشوق فرزندش به فرزندش بگی. اجازه بدید انقدر استثناهاش رو کم فرض بکنی که بگیم شما یقین داشته باشید. و برچسبی که اینجوری منتقل میشه گاهی خیلی بدجور میچسبه. من تا حالا فکر میکردم آقای فلانی به من اینجوری نگاه میکنه، حالا مامانم از مدرسه اومده امروزم نمیگه، یه روز دیگه. سوم دبستان اینو میگه، هم داره دیگه خیلی مادر با جنبه. پنجم میگه وارد مقطع بعد که شد میگه راستی معلم قبلیت هم اینو میگفت. یقین داشته باشید منتقل میشه، میتونید بگید بگید. به قول اون مادر میگفتن که خیلی اصلا من انرژی گرفتم، توان مضاعفی پیدا کردم با وجود مشکلاتی که بچم توی مدرسه شماها و مثلا تو خونه داشت. چرا این توان مضاعف رو گرفتی؟ برای اینکه وقتی با معلمش دیدار کردم احساس کردم جملات معلم جملات مثبتیه. این که با معلمی مواجه شدم که اول فهرستی از ایرادهای بچه‌ام رو من نگفت، مثلا ما انرژی گرفتیم، داریم کار میکنیم به مشکلاتمون. این نگاه مثبت ما رو تغییر میده و پیش میبره. تو بعد خلقی، تو بی حوصله‌ای، تو حوصله بچه‌ها رو نداری. اون روز هم اثبات کردی، با خواهرزادت هم اونجوری رفتار کردی. تفکر دو قطبی، همه یا هیچ. یه روشنه، یه نمونه شو براتون بگم. یک دانش آموزه، فکر میکنم حدود ششم یا هفتم به حساب تحصیلی باشه، اومد گفت هیچ کدام از بچه های کلاس من رو دوست ندارم و من دیگه نمیخوام مدرسه برم. نصیحتگرانش چجوری میشه؟ نه اینجوری نیست، تو برو از بالا نگاه کردن و توصیه کردنش چجوریه؟ ببین بیا بشین من برات مهارت‌های دوستیابی بگم. همدلیش چگونه است؟ یه خورده میدان بهش میدم صحبت کنه، یه خورده که حرف زد میگم خب به تو احساس خوبی نداری وقتی وارد کلاس میشی، انعکاس محتوا و انعکاس احساسات. دوباره شروع میکنه پروروندن این. حالا من میخوام به چالش بیفتنم. خب حالا بیا با همدیگه بررسی کنیم ببینیم واقعا همه بچه ها اسم دوستاتو بلدی؟ مرتضی، حامد، سعید. سعید هم همین، نه سعید گاهی با من بازی میکنه. گام اول همدلی بود، پذیرش بود. حالا به او کمک میکنم تا او پیدا کنه که نه، این قالب کلی رو نمیتونه نسبت بده. گاهی اوقات یه نفر رژیم میگیره، امشب اما اولین تعارف شیرینی منو میگه خب رژیم امشب من گذشت، تا آخر شب رژیم شکنی میکنه. راه حل به چالش کشیدن این خطای ذهنی در مثالی که عرض کردم چیه؟ تو مثال دانش آموز، نه تو مثال دانش آموز قالبی رو که من عرض کردم به عنوان نمونه ازش میشه چه تعبیر یا قاعده ای رو در آورد برای به چالش کشیدن تفکر اینجوری؟ تفکر همه یا هیچ. پیدا کردن موارد نقضش پس از همدلی، تأکید میکنم از بالا نه، از موضع برابر. دختر نوجوان شما در مرحله ازدواج قرار میگیره، دو تا خواستگار میاد دیگه زنگ نمیزنه، گاهی دوتاش میشه پنجتا دیگه، شما از اتاق نمیتونی بیردش بیرون، حالش خرابه. دخترم من، دختر خالم این همه خواستار داشته، تازه اینا و اولی که گفتم اومده پاشنه درم برداشته. اینا مواردی که تو زندگی ما پیش میاد. چه کنم؟ هیچ احساسش هم نمیتونه بیان بکنه، چون تا حالا با پدرش برنامه دو نفره ویژه جذاب که نداشته که. نه یه مشهد دو نفره با هم رفتن، نه بعضی مواقع با هم قرار گذاشتن برن تو پارک قدم بزنن، یه چیزی با هم میل بکنن. اصلا شأن پدر اجازه نمیده. بعضی از پدران انقدر گرفتارن. به قول اون خانم میگفتن که کاشکی بعضی از، حالا من دیگه تعبیر جلسات مذهبی و اینای اون خانم به کار نمیبرم، که فرض کنیم کارهای متفرقه است، میگو کاش بعضی از اینا نبود، نابود میشد. تا دو ساعت همسر من میتونست بشینه با من گفتگویی بکنه که منو آرام کنه، بتونه با دخترم یه برنامه یه ساعته دو ساعته بگذاره. این وقتی من اونو ندارم، بله نمیتونم یه همچین نقشه رو دفاع کنم. حالا این دختر اگر یک پدر همراه همدل داشت، نقشش چیه؟ نقشش این است که بیاد موارد نقضی را با دختر پیش بره. گاهی اوقات اینا واقعا نیاز به مشورت میخواد، خیلی همچین به این راحتی هم نیست، گاهی سخت‌تر از این است. دست کم گرفتن جنبه های مثبت، اینو با تمام بچه هایی که شما باشون روبرو هستید میتونید کار کنید. یعنی چی؟ یعنی بالاخره توی یه زنگی، حالا چگونه مسئولیت هاتون تقسیم میکنید اون من نمیدونم، ولی در یک زنگی در طول هر سال میشود با بچه ها نشست و فقط به توانمندی هاشون فکر کرد. در یک جلسه مادرانی که همه از ناتوانی هاشون میگفتن، گفتم جلسه بعد لطفا هر کسی توانمندی هاشو بنویسه بیاره. اگرم شما هم سوپ بلدید درست کنید هم آش، این دوتا توانمندی نیست، بگید من تو آشپزی آدم توانمندی هم. جلسه بعد اومدن بعضی دوتا یه دونه سه، گفتم شوخی گرفتیم؟ گفتم نه واقعا ما توانمندی. گفتم خیلی خوب، این جلسه میشینیم با من تکلیف نمیگیم، همینجا شروع کنید توانمندیاتون نوشته. مادری که فکر میکنه سه تا توانمندی داره، از این سه تا دوتاش هم شوهرش نمیبینه اصلا. با مادری که اون روز نشست و تا 23 توانمندی نوشت، این مادر وقتی از در سالن میره بیرون قوی تر گام برمیداره. بچه ها توانمندی هاشون رو میبینن. شما به بعضی از بچه ها میگی تو ریاضیت خوبه، بهش میگی تو درک ادبی خوبی داری. گاهی اوقات من تا آخر سال همین جمله رو میگم آها دیگه من سرم شلوغ این همه بچه دیگه، خب به این گفتم تو توانمندی ادبی خوبی داری دیگه. توانمندی دیگه چی شد؟ کی توجه کرد؟ کی دید؟ در شورای یک دبیرستانی حضور پیدا کردم، گفتم ببخشید از شما میخوام برای جلسه بعدی که آمدیم یه لیست به من بدید. گفتم لیست چی؟ گفتم الان اگر به شما بگم بچه های المپیادیتون رو بگید میتونید فهرست کنید؟ گفتم آره. یه چند تا از این مثبت ها رو گفتم، گفتم ببخشید لیست بچه های فراموش شده تون رو میخوام. گفتم فراموش شده یعنی چی؟ بعضی بچه ها فراموش میشن. میدونید چرا فراموش میشه؟ چون بچه آرامیست، درد سر نداره، چون شلوغ نیست، چون پدرش یا مادرش خیلی خوبن، آرامن، اصلا دوستن، آشنان، همکارن، بچه فراموش میشه. یکی از راه های آسیب زدن به بچه های خوب این است که به نقطه های مثبتشون توجه نکنیم و بها ندیم. میگه تو خوبی دیگه، برو جلو، تو که مشکل نداری. در واقع من الان باید اون انرژی رو بهش بدم که اون میخواد با این انرژی بدود، میخواد در مقابل سختی ها بیسته. شما میبینید خیلی بچه خوبیه، فارغ التحصیل خوبی هم هست، از مؤسسه ما فارغ التحصیل شده است، اما در اولین مواجهه با زندگی مشترک به هم میرسه، اولین کار به هم میرسه، اولین آسیبی که چرا داشته ای نداره، اگر هم داشته ای داره کسی بهش نگفته، هم بهش گفتن تو کلن خوبی، یا به یک داشتش توجه شده. آقا نمیذاریم ما آروم بشینیم فقط به مدرسه و شاگردانمون فکر کنیم، نه چکار کنم؟ میدونید که سیستم خدا توجه به جزئیات نه کلیات. فمن یعمل مثقال ذره، مثلا من مثقالی نگاه میکنم، میگه مثلا وظیفش مگه نیست، وظیفه داره دیگه، اصلا کاری نکرده. بعد میدونید چرا تو خونه بغلی خیلی محیط گرمه؟ چرا بچه ها بحران های زندگیشون رو بهتر رد میکنن؟ یکی از دلالش اینه که من گفتم خانم این مغز پسته هایی که ریختی رو این پلو ها واقعا دست درد نکنه، این سلیقه شما رو نشون میده. وارد میشم، خب من خسته، تو هم خسته، دست درد نکنه، اونم میگه خسته نباشی. ولی من وارد میشم میگم بابا خونه بوی تمیزی گرفته، نه فقط جارو زدی، دستمال کشیدی، نمیدونم غذای اینجوری سفره ها رو، بابا شما ظرف ماست هم که گذاشتی روش یه خورده، اینا رو که شما میریزی، اصلا این واقعا به من انرژی میده برای این زندگی. توجه به جزئیات. میگم خب همینه دیگه، زندگی ماها که باید همین باید، ما زندگی خوبی داریم، بالاخره پدر خانم حاج آقای فلانیه، پدر شوهر اونم حاج آقای فلانیه دیگه، ما که نباید. این موفقیت ها مهم نیست. چند بار تا حالا همسر من از من شنیده که من خیلی خوشحالم که پدر شما پدر خانم منه، چون فلان مجلسی که رفتیم. من همه اینا رو فرض میگیرم، اینا خطای شناختیه، من دارم با خطای شناختیم زندگی میکنم. برگشتم بعد این مهمونی گفتم بابا خدا رو شکر پدر زن ما چقدر با شخصیته. زن من هم دفعه بعد میگه خدا خیر بده مادره تو، وقتی آدم با مادر شما میره عروسی خیلی احساس خوبی پیدا میکنه، این سیستم عوض میشه. با این که وقتم کوتاهه، ولی یه خاطره خوب براتون بگم. یه خانمی برای جدایی مراجعه کرده بودن، همسرشونم تمایلی به مراجعه به مشاور نداشت. این زندگی به یه نقطه‌ای رسیده که فکرامو کردیم، تصمیمو گرفتیم، حالا دیگه یه نفر میره میگه چرا کنیم دیگه، چجور جداش. خیلی خاطر خوبیه. گفتم خانم حالا پیشبینی که نمیتونیم بکنیم، علم غیب نداریم، ولی علم میگوید یکی از موارد مهم در عدم ارتباطهای سالم در محیط خانواده این است که ماها بلد نیستیم چجوری با هم صحبت کنیم. تو خانواده درمانی میگن بالای 50% مربوط است به ارتباطات سطحی، یعنی ریشه ها نیست. مثلا شما بگید ما اصلا مبنا با هم اشتباه کردیم، نه بلد نیستیم با هم دیگه صحبت کنیم. گفتم یه کاری کنیم، چیکار کنیم؟ گفتم من در نقش شما میشینم، شما در نقش شوهرت. ما شروع میکنیم به تمرین کردن، هر چی شوهرت میگه پیش بینی کن بگو، منم در نقش شما پاسخ. این آغاز داستان. با یک حدود فاصله 6 ماهه 7 ماهه، حالا مثلا بالاخره 2 هفته یه بار آمدن، یه بار نشده، ماهی یه بار، ایشون گفتش که خواهرم میگه مدل قضاوت و سخن گفتن شوهر عوض شده. گفتم خانم ادامه میدیم مسیر. مثلا من به جای اون صحبت میکنم، میگم من اصلا تا حالا اینجور با شوهرم صحبت نکردم، که همین صحبت عادی. او اینجوری ایراد میگیره، من میگم به جایی که شما بهش پرخاش کنی این جمله رو بگوی چی میگی. مدل گفتار با یک فاصله 1 سال به دنبال این بودن که ما فرزند جدید الان مناسب زمانش با توجه به سن بچه اولمون یا نه. حدود 1.5 سال که گذشت مادر ایشون آمد گفت آقا من رفتم گفتم زندگی که داشته متلاشی میشده درست شده، شما من بگید با چه قرص و داروی بوده، با چه فنی بوده. خیلی خاطره خوبی بود و اثبات شد شاهد دیگری آمد برای اینکه گاهی من در مدل گفتارم خوب عمل نمی‌کنم. از اینجا این استفاده رو کردیم، یه خورده حاشیه رفتیم ولی اب نداره. هرچه زندگی های ما شیرین‌تر باشه، ما در کار و زندگیمون هم موفق‌تریم. و حیف یه زمانی شاگردانی داشته باشیم که بهشون افتخار بکنیم ولی بچه‌هامون با ما فاصله داشته باشن. حیف ما خیلی آدم های موفقی باشیم در خیلی از زمینه ها ولی همسرمون دلش به زندگی با ما گرم نباشه. برای گرمتر ساختن این فضا باید داشته هاتون رو بیان کنید، به رخ بکشید، بهش افتخار کنید. و این جمله‌ای که عرض کردم، گفتم سیستم دین خواهی خدا هم سیستم توجه به جزئیاته. توجه به جزئیات بکنید. اون روزی که همسر شما به هر دلیلی داشت میرفت کفش شما رو جفت رفت، حتما این خاطره رو هممون داریم که شده یه بار دوبار گاهی بیشتر برای بعضیا که همسر ما رفته کفش ما رو واکس داده، خدا سلامتش بداره، ولی من گاهی این به چشم نیومده. آه او دیگه میکرده همین به چشم من بیاد. فیلتر منفی یا فیلتر ذهنی. بعضی از شاگردان ما هستن وقتی شما یک برگه کاغذی رو جلوشون میگذارید، اولین توجهشون به بعضی از ما هستیم وقتی خونه دوستمون دعوت میشیم میام بیرون، اول جمله که تو ماشین میگیم اینه، مثل اینکه اینا بادمجونشون تلخ بود، بچه ها برای شما شیرین بود. اصلا من یاد میدم چجوری فکر کن. اینو که دیگه هممون بلدیم، میدانیم که یکی از راه‌های به هم ریخته کردن کلاس توجه به نامنظم هاست. بعد اگه من این رو یاد گرفتم برای همه ی زندگی، ببینید به قول معروف میگن با حلوا حلوا کردن. شما با بچه ها اردو میرید، نگاه کنید ببینید از ابتدا تا پایان اردو چقدر داده های منفی شنیده میشه. مهمانی میریم، تو مهمانی های ما پسر من که کنار من نشسته تا پایان مهمانی چند جمله مثبت میشنوه. یه بحثی داشتیم در مقطع قبل از شما، فایلش هست اگر دوست داشتید بگیرید بشنوید، تحت عنوان خانواده درمانی بود ولی سیستم بیورس رو اونجا طرح کردیم. بیورس یه جدولی داره، توی اون جدولش میگوید شما برای شناسایی آدمهای ناتوان، آدمهای ناسالم به لحاظ روانی، یه شاخصه هایی میتونید طراحی کنید. اونایی که یه خود ناسالمن اینجوری، نه که یه خورده بیشتر، نه که یه خورده بیشتر. میگه اون گروه و دسته‌ای که جزو ناسالم‌ترین گروه‌ها و خانواده‌ها، من اضافه می‌کنم شاید جامعه‌ها باشند، گروهی هستن که یه سری ویژگی دارن. از اون ویژگی‌ها یک، ناامیدی. گله‌گذاری های گسترده. گاهی بله ما میترسیم مجلس سبک بشه، مثلا خلوت باشه، هی حرف میزنیم توش. چی میگیم؟ امید را میپروراند به سمت فرزندان سالمتر در خانواده بزرگ خودمون با برادران و خواهران پیش بریم. ناامیدی را میپروراند، همش احساس بدبختی میکند. یکی از این دوره‌های فارغ التحصیل جمع شده بودن، به یکیشون گفتم خب چطور بود؟ گفت همه موفق بودن الحمدلله غیر من. گفتم چطور؟ گفت خب ایشون این منصبو داشت، ایشون این شغلو داشت، اون این شغلو داشت، اون شغلو داشت. بعد دیگه نگم خودش چه شغلی داشت که چنین گزارشی داد. غیر من همه موفق. بعد من میخوام بچه‌های این به خودش افتخار کنه، به این پدر افتخار کنه. فکر میکنم یه حدسایی زدین از اون شغل هم بنده. این رو مطلب بفهمیم. ما یه چیزی داریم تحت عنوان نشخوار ذهنی. میدونید چیه نشخوار ذهنی؟ نشخوار ذهنی همون چیزیست که انرژی شما، توان شما، انگیزه شما، امید شما را میگیرد و معطوف است به تکرار یک فکر منفی، معطوف است به یک شکست. دقت کنید، واقعیت را سخن میگیم، مثبت اندیشی نمی کنیم، نه، میگیم شکست خوردی، باشه 15 ساله داری شکست رو تکرار میکنی. من اگر اون رشته رفته بودم اینجوری میشد، اینو بچه ها میشنون، همسرت هم میشنون، گاهی دقت کنی شاگردات هم میشنون. نشخوار ذهنی گاهی دست خودم نیست، اونجا نیاز به درمان داره، گاهی دست خودمه، توقف نمیدم، هر چند رو یه بار یک جمله رو تکرار میکنم. یه خانم میگفتن ما مشکل داریم، گفتن مشکلتون چیه؟ گفتن 20 ساله هنوز شوهر من داره میگه اون روز که برای خواستگاری اومدیم مادرت به من تعارف نکرد مثلا اون شیرینی رو، پس مادرت خیلی نسبت من احترام قائل نیست. این قبل از اینکه بگه این دائم داره تو مغزش مثلا این همه موفقیت تو توانمندی داری، خودت نمیپردازی گاهی بهش. چند تا تعریف شناختی گفتیم؟
هشت.
خب برای شروع بد نیست، اگر توفیقی بود و فرصتی بود که ما توانستیم این رو تکمیل بکنیم. البته حتما تا اینجا با توجه به برخی از حاشیه‌هایی هم که من وارد شدم، سوالات و نکته هایی هست که شما بفرمایید، متعالا در جهت ارائه بحث شاید خیلی اون فضا رو نتونیم داشته باشیم. اگر توفیقی بود که اینها رو تکمیل کنیم، آشنایی با مجموعه خطاهای شناختی خیلی کمک میکنه. و اگر هم نشد، به هر دلیلی برنامه مدرسه اجازه نداد که این بحث رو تکمیل بکنیم، پیشنهادم اینه که شما تورقی داشته باشید بر کتابهای مبنایی که راجع به شناخت درمانی نوشته شده است. و البته بعضی از کتاب‌ها رو تو بازار که بگردید می‌بینید از اینها یک یا دو تا دونه خطای شناختی رو برداشتن، بر اساس اونها یه جزوه‌ای نوشتن. مثلا گفتن اگه کسی بخواد تعمیم افراطی رو تغییر بده درش چیکارایی می‌تونه بکنه. بعضی‌هاش زبان علمیه، بعضی‌هاش زبان‌های بازاری‌تره، ولی تو این حیطه تأمل بکنید انشالله حتما به شما کمک می‌کنه. جسارت بنده رو ببخشید، از توجهتون خیلی ممنونم، انشالله که به کارمون بیاد و انشالله مؤثر باشه در پرورش فرزندان خودمون و فرزندان امیرالمومنین علیه السلام. چون روز پنجشنبه تذکر داده شده است که توجه داشته باشیم به ساعت مقدس امام عسکری علیه السلام، خدمت اون بزرگوار همسر گرامیشون و دردانه عزیزشون سه صلوات تقدیم بفرمایید.